دوستان، در بخش پزشک ما در خدمت دکتر رحمت الله سروری هستیم. سلام آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
درود بر شما باد و سلام بر همه شنوندگان خوب برنامه. تشکر از شما.
بله.
بعد از مدت ها، بعد از قرن ها،
بله،
فرصت
یاد
شده
ما کردین این طرفا.
بله، فرصت شده که در خدمت شما باشیم.
خوش آمدید.
شما
جلیقه گرم پوشیدین و دیگه هوا سرد است.
بله.
ما مواظب هستیم که خنک نخوریم.
بله.
چیکار کنیم که دچار سرماخوردگی نشویم؟ باز اشتها شد.
عرض کردم خدمت شما که آره، خب فصل سرماخوردگی است. مقداری که بی احتیاطی بکنیم،
بله،
به راحتی دچار سرماخوردگی میشیم.
بله.
زندگی ما را چند روزی دچار مشکل میکنه در واقع.
بله.
سرماخوردگی ها مراقبت بکنیم. یک بخشش در واقع در لباس پوشیدن هست، در بیرون رفتن هست، در گرم و سرد شدن بین محیط بیرون و محیط داخل خانه است که خیلی اتفاق میفته.
بله.
یک بخش دیگهش، چون سرماخوردگی عاملش ویروسی است و ویروس ها در واقع باعث ایجاد سرماخوردگی میشه، سبک زندگی ماست و انتقال فرد به فرد، یعنی
بل.
کسی که دچار سرماخوردگی هست
بل.
حتی با صحبت کردن ویروس رو منتقل میکنه، چه برسه به ای که سرفه بکنه یا عطسه بکنه که میتونه ویروس را به اطرافیان به راحتی منتقل بکنه.
بل.
در این ایام در واقع ماسک زدن بسیار میتونه کمک بکنه که ما کمتر دچار سرماخوردگی شویم. در عطسه زدن، سرفه کردن حتما دقت بکنیم که جلوی دهان ما رو با یک تکه، یک پارچه چیزی بگیریم که دچار مشکل نشویم و دیگران رو دچار سرماخوردگی نکنیم.
بله.
این که فواصل آدم ها از همدیگر رعایت شود در فصل سرما، چون فاصله خیلی نزدیک باشه احتمال انتقال خیلی زیاد هست.
بله.
تهویه اگر برقرار باشه، یعنی معمولا ما در فصل خزان و همینطور در زمستان که هوا سرد هست، دروازه بسته است، پنجره بسته است، هوا جریان نداره.
بله.
و این باعث میشه که تعداد ویروس در محیط زندگی ما افزایش پیدا بکنه و ما رو راحت تر دچار سرماخوردگی و مشکلات اینچنینی بکنه.
بله.
تقریبا همه مردم میدانن این مسائل رو و مطرح شده. یک چند تا مشکل وجود داره.
چه مشکلی؟
یکیش اینه که ما با محض اینکه سرما خوردیم بلافاصله آنتی بیوتیک میخوریم. خصوصا اگر یک کمکی گلو درد ایجاد شود.
بله.
در بسیاری از گلو درد ها، در سرماخوردگی که مطلقا نیاز به آنتی بیوتیک نداریم، اون که سر جای خودش.
بله.
در بسیاری از گلو درد ها هم ما نیاز به آنتی بیوتیک نداریم واقعا.
بله.
زمانی که گلو درد ایجاد میشه باید یک معاینه توسط یک پزشک انجام شود، دیده شود گلوی ما.
بله.
اگر شرایط گلو درد باکتریال رو ما داشته باشیم، بعد او وقت آنتی بیوتیک مناسب خودش تجویز میشه. و نکته ای که در ارتباط با آنتی بیوتیک وجود داره اینه که حتما باید تا پایان مصرف شود. ما بخشی از گلو درد های ما که باکتریال هست و یک باکتری خاصی این گلو درد ایجاد میکنه، اگر درمان نشوه
بله.
یا اگر درمان ناقص انجام شوه، در طولانی مدت بعدها 10 سال دیگه، 15 سال دیگه، 20 سال دیگه، 7 سال دیگه، 8 سال دیگه، ممکنه ما دچار یک بیماری شویم به نام تب روماتیسمی. این تب روماتیسمی مفاصل ما رو درگیر میکنه که خیلی دردهای آزاردهنده ای رو ایجاد میکنه.
بله.
و خطرش اینه که دریچه های قلب رو هم درگیر میکنه.
عجب.
و وقتی دریچه های قلب رو درگیر بکنه، قلب ما دچار مشکل میشه. برای پیشگیری از تب روماتیسمی باید آنتی بیوتیک مناسب رو مصرف بکنیم که پزشک تشخیص میده.
بله.
و نکتهش اینه که تا پایان مصرف شود. در افغانستان بسیار زیاد دیده میشه، اینجا هم بعض وقتا دیده میشه که وقتی گلو درد ایجاد میشه ما یک دوز، دو دوز، نه یک روز، دو روز نهایتا خیلی که بخوریم، دو روز میخوریم و بعد قطع میکنیم.
میگه
حال عمومی ما که بهتر شد قطع میکنیم.
بله بله.
میکروب سر جای خودش میمونه، ممکنه بعدش حتی علامت نده. یعنی بعض وقتا ما میگیم اگر ناقص درمان کردی بعد دوباره با شدت برمیگرده، ممکنه اصلا علامت نده. یعنی ما گلو درد باکتریال داشته باشیم، دوا مصرف نکنیم، بعد از اینکه دورش طی بکنه خوب شوه، ولی عوارضش بعدها باقی خواهد ماند.
بله.
در مصرف آنتی بیوتیک ها، در سرماخوردگی ها، در گلو درد ها، در گلو درد ها تاکید میکنم حتما باید دوره درمان تکمیل شود. و دیگه این که غرغره کردن آب نمک بسیار کمک میکنه، مشروط به این که بیمار فشار خونی نباشه. اگر فشار خونی باشه ممکنه که خود این غرغره کردن آب نمک فشار خون یک مقدار ببره بالا.
بله بله. آب نمک هم که خیلی میگن رقیق باشه.
بله بله، باید رقیق باشه.
یک ذره احساس شوری شود.
بله.
خیلی کم.
دقیقاً.
بله بله. خب آقای دکتر، بله، سوالی است که در چه صورتی گلو درد عفونتش باکتریال است، در چه صورتی یعنی نیاز به آنتی بیوتیک داره. مثلا وقتی فرد دهنش خوب باز میکنه یک سفیدک هایی در نایه گلو دیده میشه.
بله.
آیا این نیاز به آنتی بیوتیک داره؟
خدمت شما عرض بکنم که خب آره، ببینید بحث اینه که حتما یک پزشک معاینه بکنه به خاطر اینی که او سفیدک هایی هم که روی لوزه ها دیده میشه در ناحیه گلو ممکنه که در واقع دلایل مختلف داشته باشه و دلایل متفاوتی داشته باشه. اگر فقط التهاب باشه که خب اصلا نیاز نداره، اینه قرمزی باشه اصلا نیاز به آنتی بیوتیک نداره.
بله.
ولی اگر چنین علامت های دیده شه و سفیدک های در ناحیه گلو دیده شه، او هم بسته به شکل او سفیدک در واقع متفاوت هست.
بله.
پزشک هست که تصمیم میگیره.
بله.
و بعد پزشک هست که چه تصمیم میگیره چه آنتی بیوتیکی تجویز کنه.
بله.
یعنی بسته به انواع آنتی بیوتیک هایی که وجود داره و حتی منطقه محل زندگی پزشک تصمیم میگیره که چه آنتی بیوتیکی را تجویز بکنه.
بله.
من تاکید میکنم با توجه به خطر بیماری تب روماتیسمی گلو درد ساده نگیرن و حتما به صورت جدی پیگیری بکنن.
بله. خب تشکر. درمان های ساده دیگه که دیگه معمولا قرص های سرماخوردگی است، اونا که موردی نداره دیگه.
اونا موردی نداره. ما بعضی از داروها رو داریم که به عنوان داروهای بدون نسخه میشناسیم و دواخانه ها در اختیار قرار میده.
بله.
استامینوفن هست، سرماخوردگی هست و مایعات. البته مایعات بسیار میتونه کمک کننده باشه. ما تاکید بکنم استراحت.
بله.
و تغذیه خوب.
بله، تغذیه خوب.
تغذیه خوب، تغذیه مناسب و تغذیه خوب، استراحت بسیار کمک کنند. دست کسایی که استراحت نمی کنند، طول دوره بیماریشون معمولا افزایش پیدا میکنه. اینو در ایام کرونا خیلی خوب متوجه شدن مردم.
بله.
که کسایی که دچار بیماری میشدن و استراحت میکردن و تغذیه مناسبی داشتن و ویتامین دریافت میکردن.
بله.
زودتر خوب میشدن تا کسایی که استراحت نمیکردن.
بله.
در سرماخوردگی هم بسیار اثرگذار استراحت کردن.
بله، بسیار خوب. خوب تشکر از شما آقای دکتر. پس نکته مهمی که سر به خود آنتی بیوتیک مصرف نکنیم، واقعا بگذاریم به تشخیص پزشک، و اگر هم کار به آنتی بیوتیک رسید حتما تا آخرین دانش بخوریم. اگه قرص و کپسول و چیزا بود، اگه شربت بود، که تا آخرین قطرهش بخوریم.
بله، من یک نکته عرض کنم که به همکارای ما عرض بکنم، در داخل افغانستان دیده میشه، داخل افغانستان خیلی شایع دیده میشه.
بله.
که مریض به معاینه خانه نمیره.
بله.
پدرش، مادرش، برادرش، همسرش میره، میگه یک مریض داریم با این علائم. بعد دکترم نسخه نوشته میکنه براش. این کار بسیار خودشان میدونن بسیار کار غلطی است و میتونه که آسیب هایی رو بزنه. از این مسئله به شدت پرهیز بکنن
افکار. بله، بله.
سلامت باشین شما.
تشکر، لطف کردین.
خواهش
میکنم. سلامت باشین.
خدا نگهدار شما.
زنده باد زندگی، هر روز با شما زندگی میکنه.
یه جای امن و راحته، یه تکیگاه مهربون، یه سرپناه مطمئن که میشناسیمش هممون. اونجا لبای بستمون با خنده پرسمر میشه، تو سایه سار خلوتش بستگی یا به در میشه.
هر روز در حریم گرم خانواده شما مهمان هستیم.
هر روز با مدت یک ساعت از رادیو دری.
خب دوستان عزیز، همچنان با شما هستیم، درباره مهربانی صحبت میکنیم. از معلم صاحب پرسید که معلم صاحب امی سرک مهربانی رو بگوین که دو طرف است یا یک طرفه. معلم خنده کرد و گفت بچه ایم بستگی داره که کجای شهر و قریه باشه. گاهی طرف روزگار نداره یا توانایی لازم نداره، تو برش مهربانی کرده برو. خیر استی که نمیتونه دقیقا اندازه تو پاسخ بگویه و همون قدر که مثلا تو برش چیز میزبردی و برای تو بیاره. اصلا وقتی مهربانی را وقتی که بخوای دلی فکر بکنی، دیگه شکل قرارداد و معامله را به خود نمیگیره، شکل تجارت را به خود نمیگیره که من کدام برش هم باید برمه بکنه. و به خصوص که دیگه در این شرایط امروزه مردم مشکلاتشان زیاد است و نداری و تنگ دستی مردم تحت فشار قرار دادن. مهربانی کده برو دیگه، برو. خب بشنویم از نیلوفر نوروزی.
با عرض سلام و احترام بسیار خوش اومدین شنونده عزیز. تشکر از اینکه با ما همراه هستین در این بخش از کابل. من نیلوفر نوروزی هستم و امروز میخواییم با یکی از همشهریای ما گپ میزنم در مورد از اینکه چطور میتونیم مهربان باشیم و همچنان در خانواده با کودکا چطور مهربان باشیم، با افراد بزرگتر خانواده و این مهربانی چی سودی میتونه داشته باشه. گفتایشان همی داشته باشیم، لطفاً با ما همراه باشین. سلام، بسیار خوش آمدین.
سلام و عرض احترام خدمت شما و خدمت رادیو و تلویزیون شما. بخت الله واعظ هستم از کابل، محصل طب مالجوی. انشاءالله که مصاحبه خوب داشته باشیم.
تشکر، زنده باشین. خب اولا ما میخواییم از شما بشنوم که به نظرتان چرا قدر به مهربانی تاکید میشه و چرا باید مهربان باشیم؟
خب بدون شک مهربان بودن یک صفت خوب است. چند بود میتونه داشته باشه. یک بود شخصی میتونه که آدم آرامش بده و بود دومیش میتونه و اطرافیانمون که در کنار ما زندگی میکنه از ما راضی باشه و یک زیست خوب در کنار ما داشته باشه.
خب چطور کودک خدا به نظر شما مهربان اما قاطع تربیت بکنیم؟
بدون شک رفتار ما تأثیرات عمیق برای روان طفلان ما داره و هر رقمی که ما بتانیم درست تنظیم بکنیم و مهربان باشیم، اونا الگوگیری میکنن، اونا از ما الگو میگیرن و مثل ما میباشن. بینن ما تا حد کوشی بکنیم در سختترین شرایط و در خوبترین شرایط یک نواخت مهربان باشیم و مهر رو ببرزیم به طفلا و به بزرگا و هر کس در خانواده.
خب شاید متوجه شده باشین که بعضی هستن از مهربانی دیگر ها سو استفاده میکنن و فکر میکنن که وظیفه شان است یا کاری است که باید انجام بتن. فکر میکنین چطور میتونیم از مهربانی سو استفاده نکنیم؟ پیشنهاد شما چی است؟
بعضی کسا هستن که از مهربانی سو استفاده میکنن. صفت خوب نیست، باید از مهربانی سو استفاده کنیم.
خب مهربانی و گذشت اساس یک زندگی شاد و موفق هم است. شما این را قبول دارید؟
بدون شک من باور دارم که این دو فاکتور بسیار مؤثر از یک زندگی خوشبخت باشن و همیشه خوشحال باشن. این دو عنصر خیلی ضروری و اساسی است.
بله، و بر علاوه به نظر شما راه های ابراز مهربانی و محبت در خانه چی است؟ مثلا با پدر و مادر چطور میتونیم مهربان باشیم و این مهربانی را برشون ابراز بکنیم؟
اساسی تماما این موضوعات را آگاهی تشکیل میتعدید ما به این معناست که وقتی که پدر و مادر آگاه باشن از تمام مسائل، اونا قضیه را نهادی نمیکن در خانواده، مهربانی را، گذشت را، صمیمیت را. بینان من فکر میکنم که اساس تماما این موضوعات دانش و علم و معرفت است که پدر و مادر ای را پایگذاری میکنند.
بله، و مهربانی پیش از حد کجاها به نظر شما ممکن است به سود افراد نباشه؟
این بستگی به اطرافیانمون داره که اطرافیانمون شناختمون از اطرافیانمون چقدر است و باید او وقتی که شناخت درست از اطرافیانمون داشته باشیم باید مهربانیمون را در یک مقیاس تعیین بکنیم که اونا سوء استفاده نکنن.
بله، زنده باشین. ما تشکر میکنم از شما و از یک فرصت دادین امروز امرتون صحبت بکنیم. موفق باشین.
سلامت باشین، بخیر باشین، وقت شما خوش.
دوستان شنونده، برمیگردیم به استودیو. شنونده رادیو دری باشین. خدا نگهدارتان.
زندگی یعنی کار کردن و تلاش کردن، احترام خانواده و دوست داشتن خانواده. زندگی یعنی دوست داشتن مادر.
نام خدایی،
من که تو را بسیار دوست دارم.
به نظر من زندگی یعنی خوشبختی است.
به نظر من زندگی افتادن و برخواستن است و ما باید در زندگی خود تلاش کنیم.
زندگی شور نازنی دارد، کشمکش های آتشی دارد. زندگی شور
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی. 11:05 دقیقه است. ارتباط گرفتیم با کارشناس برنامه خانم حسینی عزیز. سلام، روزتان بخیر.
سلام بر شما و شنوندگان خوب ما، روز شما هم بخیر باشه
انشالله. سلامت باشین خانم حسینی عزیز. در یک روز خوب با یک عنوان خوب هستیم، روز جهانی مهربانی، و در این باره خب همگی ما طبیعتا مهربانی را خوش داریم، اما یگان جایی است که ممکن است که سرصدا و گله ما برای مثلا ما با یک کسی مهربانی کردیم، باز متقابلا انتظار داشتیم که مهربانی ببینیم، باز مالا برداشت کردیم که نه با ما مهربانی نکرده، توجه نکرده. در این باره نظر شما چی است؟ آیا برای مهربانی هایی که ما میکنیم حتما باید جبرانی ببینیم؟ حتما طرف مقابل برای ما باید جبران بکنه؟ نظرتون چیست؟
بله، حرف از مهربانی شد. انشالله که دلهای همه مهربان باشد بدون هیچ نوع برداشت و یا نتیجه و بازخوردی، چرا که هرگاه ما بخوایم عشق بورزیم، محبت بکنیم و مهربانی بکنیم، اگر انتظار پاداش یا انتظار برگشت داشته باشیم ممکنه عملی نشود و این ارزش خودش رو از دست میده، چرا که انسان‌ها، شخصیت‌ها، نوع زندگی، نوع نگاه‌ها همه متفاوت هستند. شاید من میگم اندازه محبت‌های ما هم متفاوت باشه، اندازه مهربانی کردن‌های ما هم مدل مدل داشته باشه. یکی محبتش فقط کمک کردن، یکی از طریق زبان محبت میکنه، یکی با نگاهش عشق ورزی میکنه، یکی یک باری را از دوش کسی برمیداره. هر نوع چون متفاوت هست، من میگم اگر اینو محبت خودم رو اندازه بگیریم، خب بگیم من به فلانی محبت کردم، کارش انجام دادم برای روزی که او هم برای من کاری انجام بده و این نتیجه و ارزش خودش رو از دست میده. مثل وقف کردن است. خب ما در دین و مذهب خودمون داریم که وقف بکنیم در راه رضای خدا. هر گامه بخوام هر کاری را، خصوصا مهربانی کردن، خصوصا محبت با دیگران و حتی محبت با خود خودم که دوست داشتن خودم، عشق ورزی و محبت به خودم باشه، اگر برای رضای خدا باشه، یعنی که حال دل ما خوب شود. من میگم اگر ما خیلی نگاه مذهبی نگیم که بگیم برای رضای خدا، میگیم برای که حال دل خودم خوب شود، عشق ببرده و کمک بکنم، میبینیم که بعدا خودش بازخورد داره، خودش یک نوع به قول کاراما داره، به خود در میگرده در روزگار. اما این که من او را این طور نتیجه گیری میکنم، خب من در فلانی یقدر محبت کردم، کارش انجام دادم، اما روزی که من بهش نیاز داشتم او به من رسیدگی نکرد، او به من محبت نکرد. و اگر این رو نگاه باشه، من هم به مرور چون که نگاه ها و برداشت ها متفاوته و مدل ها فرق داره، میبینیم که از محبت کردن من کم میشه، انگیزه من کم میشه. مثل که خیلی شنیدیم در فضای عادی مردم که میگه خب دست من نمک نداره، بابا فلانی چقدر کمک کردم، فلان کار برش انجام دادم، اما در روز بعد او به درد من نخورد. و این میشه که ارتباط ها سرد میشه، او محبت واقعی، او مهربانی واقعی ارزش خودش رو از دست میده.
بله خانم حسینی عزیز، معمولا ما در مهمانی ها و عروسی هم زیاد میشنویم که اگر کسی را دعوت بکنه، حتما باید تحت هر شرایطی، اگر حتی طرف در مراسمی که میگیره توان اقتصادی دعوت تعداد زیادی آدم را نداشته باشه، حتما باید او کسی که ایره دعوت کرده دعوت بکنه. و به همین ترتیب میبینیم که مثلا در یک مجلس عروسی تعداد دعوتی ها میشه 500 نفر، میشه 1000 نفر. در چین مراسمی هم دقیقا همین روش هست که افراد را تحت فشار قرار میده، دعوت کرده باید دعوت بکنه، یا مثل آمیش هست که بله میگه خوردن دادن داره.
بله، این از نگاه ما، شاید من گم از سنت ها و فرهنگ ماست که نسل به نسل برای ما اینطوری دکته کردن که این مدلی رفتار بکنیم، در صورتی که اگر گفتیم ما تغییر از خودمون شروع بکنیم، وقتی میبینیم در یک فضایی، در یک محیطی، حتی در یک طایفه و قومی یک نوع فرهنگ خاص وجود داره، اگر یک نفر اقدام بکنه، من میگم تابو شکنی بکنه، اگر غلط باشه، اگر درست باشه که هیچی، یا اصلاح بکنه، یا خودش اولین اقدام کننده باشه، شاید برخورد ها بد باشه، اما میبینیم که به مرور او فرهنگ سازی میشه. حتی در این زمینه که خب با توجه به شرایط اقتصادی امروزی و زندگی سختی که از لحاظ مالی مردم درگیر هستن، میبینیم که از کثرت مهمان ها و جشن های کلان کم کم من احساس میکنم کمتر شده، تعداد مهمان ها گلچین تر میشه. میبینیم که یک نفر ایره شروع کننده بوده، بعد میبینیم که بقیه هم همین روند تکرار میکنن بدون این که دلخوری پیش بیاید، چرا که شرایط باید درک بکنیم و وقتی ما به او درک و شعور برسیم نگاه من عوض میشه، ذهنیت من تغییر میکنه. اما اگر یک روند ادامه بدیم و نسل به نسل تکرار شد، خب میبینیم که این خودش همه قطاری است که بنا کجا آباد میره و دلخوری ها بیشتر میشه، میبینیم که بهانه گیری ها بیشتر میشه، ناراحتی ها بیشتر میشه و این از لحاظ که آسیب روانی میزنه و طرفان و به روابط بسیار پررنگ میشه.
بله بله، در واقع دیگه این نقطه برعکس مهربانی میشه که وقتی ما بیاییم گپ و گفتی پشت سر بسازیم و گله و گلایه مطرح بکنیم، دلخوری ها با قول شما دوری ها و فاصله ایجاد شود. یک سوال دیگه در ذهن من رسید، آیا کسی که مهربانی میکنه، حالا کارگوشایی میکنه با هر شکلی با هر حرکتی، آیا پاداش در لحظه هم میگیره این فرد که حداقل در همون لحظه یک رضایتمندی بر خودش ایجاد شود؟ پاداش در لحظه یک کار خیر،
پاداش در لحظه، من رو همون لحظه که خودش حالش خوبه، حال درونیش خوبه، حس خوب گرفته، حس ارزشمند بودن، حس عزت نفس، حتی که من یک دوشی را از کسی برداشتم، من یک محبتی کردم، کسی را با مهربانی در آغوش گرفتیم و همین که او مخاطبش هر کسی باشه، عشق و محبت و مهربانی را در او ببینه، من میگم او بهترین جایزه و بهترین پاداش را در او لحظه گرفته، در صورتی که شاید از لحاظ مادی نتوانیم مقایسه بکنیم. ما میبینیم که بیشتر پاداش ها و نتایج وقتی معنوی باشه، حال روانی ما وقتی خوب باشه، ما روزم خوبه، ساعتم خوبه و ای که بسیار بیشتر میشه که این مهربانی رو ادامه بدم تا اون لحظه ای که ما در اون لحظه مثلا من میگم که یک جایزه رو، یک ژتونی رو دریافت بکنم، ممکنه در یک کسی دیگه محبت بکنم و او این کار با ما انجام نده از لحاظ مادی، اما از لحاظ معنوی وقتی حال دل ما خوب باشه، وقتی ما حس و حال خوب داشته باشم و طرف مقابل ما هم این حس داشته باشه و ما دست بکنم، من میگم مهربانی های ما بیشتر میشه.
بله، چیز دیگه که باز میشه بهش اشاره کرد خانم حسینی عزیز، حالا یکی پاداش در لحظه است که حس خوب او لحظه خود فرد است که به قول شما حس کرامت انسانی و عزت انسانی میکنه که خب یک کار خوب انجام داده. چیز دیگه هست که آیا میشه به این فکر کرد که ما بلافاصله تقاضای جبران نداشته باشیم؟ خیلی وقتا میبینیم افرادی را که افراد خیری هستن، اهل کمک کردن و مهربانی هستن، اما سالها بعد میبینی که طرف به یک شکلی جواب مهربانی خود دریافت میکنه. به چنین چیزی هم میشه فکر کرد به نظر شما؟
همیشه گفتم وقتی او منبع دیگه غیر از مادی باشه، یعنی که رضای خداوند، یعنی که من کمک میکنم، من مهربانی میکنم بدون این که پاداش رو داشته باشه، اما خداوند خودش پاداش میده. مثل همون شعری که میگه اگر در، شاید شما بیشتر یادتون باشه، در دجله
تو نیکی میکنه، در دجله انداز که عزت در بیابانت دهد باز.
همین میشه که وقتی تو کمک میکنی، اگر امروز جوابش نگیری، سالیان سالیان بعد، یا حتی گاهی دعاهای خیر ما، خیلی از کسایی که توی کار اجتماعی، یعنی فعالیت‌های اجتماعی دارن، کارهای عامل منفع انجام میدن، آموزش انجام میده، هر کاری که از لحاظ رشد معنوی و مادی برای مردم سود داشته باشن، شاید از لحاظ مالی برای اون شخص سود نداشته باشن، اما اون شخص خودش میگه که برکت در زندگی ما هست، سلامتی همیشه همراه ما هست، اتفاقات خوب برای ما همیشه میافته و من احساس میکنم دعای خیلی پشت سر ماست و این واقعا درست است که وقتی تو مهربانی میکنی، دعاهای خیر او همیشه همراه او هست و کمکش میکنه که روز به روز به موفقیت های چشمگیری برسه و احساس خوب بودن و خوشبختی رو همیشه داشته باشه. مثل که عشق فرضی مادران، مهربانی مادران که بی‌وصف است، هست. میبینیم که همیشه دعای خیر دارن همراه فرزندانشان و این خودش یک نوع مهربانی است که در لحظه به نتیجه فکر نکرده اما باقی صالحات داره. شاید گاهی ما نتیجه دنیوی نبینیم اما در آخرت در اون دنیایی که خداوند در نظر داره ما به پاداش‌های نیکویی برسیم.
بله، تشکر خانم حسینی عزیز، سپاسگزاریم از همراهی و حضور شما در برنامه زنده باد زندگی. با شما خداحافظی میکنیم.
روز شما خوش، انشاءالله مهربانی همیشه همراهتان باشه.
سلامت باشین دوستان عزیز. در ادامه برنامه زنده باد زندگی دعوتتان میکنیم با شنیدن بخش نمایش برنامه. آصف، آصف،
معلوم نیست که در کجا هستی؟ کدی کی هست؟
آصف؟
چی رو کجا ببرم؟ کجا برم؟
او مردک از برای خود معلوم است که تو کجاستی؟
کجاستم؟ در خانه پیش میروانم سر امر کن، این ما در خدمت هستم.
میگم، پارسال که نشد بریم سفر، امسال بخیر می اوشت کار.
آصف، تو را میگم، آصف.
اوی خدا، باز رفت در چرت و فکر. این مردکه معلوم نیست که چی فکر داره که من از او بی خبر استم. حالا چرا به من نمیگه؟
آصف، آصف.
چی رو بیارم؟
بیخی زلم کردی، معلوم از کجاستی؟ چی گپ شده؟ در چی فکر هستی تو؟
چیزی نشده.
چطور چیزی نشده؟ هیچ ده اینجا نیستی. هرچی من صدایت میکنم، هرچی گپ میزنم اصلا گوشت کده من نیست. معلوم نیست در فکری چی و در کجا هستی؟
گفتم که چیزی نشده، فقط...
فقط چی؟ باز در سرکار جزایی شدی و ماشه تا کسر کدن از منو؟
نه.
خواهی چی؟
گمش کن، پشت گپ نگرد.
یعنی چی که پشت گپ نگرد؟ باید بگویی چی گپ شده.
چیزی نشده.
اگه چیزی نشده، خواهی چرا توی قدر در فکر هستی؟
فکرهای من کم خو نیست.
اوف از دست تو. آلی میگی چی شده یا نه؟ من خود دیوانه شدم.
خب راستش یکی از دوستی ها از پیشم غلط شده، اشتباه شده، نمیدونم آلی چی خاکی در سر خود کنم.
یا خدا، آلی مهم هم بوده یا نه؟
خیلی مهم بوده، شاید به خاطرش حتی از کار منفک شدم.
خدا یا چی میشنوم؟ خب چرا تو هوشی تنه میگیری مرد؟ معلوم نیست فکر چرتی تو در کجا مشغول است.
با خدا خودم هم نمیفهم چرا فکرم جمع نیست. در حال کار است ما، یک دفعه به فکر شما و قرضداری ها و دیگه گرفتاری ها میفتم.
ای خدا، حال کاریست که شده. غصه خوردنم دردی ندوا نمی کنه، خودت هم از ما بهتر میفهمی.
نمیشه، نمیتونم.
خیلی غصه بخون، هم زندگی رو سر ما شوکو، هم خودت خدای نخواسته سکته کنی بفتی در گوشه خانه، این خوب است؟
خب تو میگی من چیکار کنم؟
به نظر من به جای غصه خوردن و فکر کردن که چه خواد شده چه خواد نشد، باید بری به رئیست بگویی. بگو که از پیش من سهو شد، خطا شد. شاید او یک راه چاره پیدا کنه برای
جان. از وقتی درباره کارا و اتفاقات کتت مشوره میکنم، همه فکرهای ناقم کم شده.
خدا رو شکر، من خیلی خوشحال شدم. میفهمی بعضی از مردا و زنا به جایی که درباره بعضی از چیزا گپ بزنن، همه رو در دل خود نگاه میکنن، در دل خود مندازن، باز فکری و چورتی میشن و خسته میخورن که در جایم نمیرسن.
میگم یک گپی،
چی؟
چطور است که خود یک دفتر مشاوره خانه باز کنی و بازی های مثل من مشوره بدی؟
نه آصف، من از تو اصلا انتظار نداشتم. تو من رشخند میکنی؟
از راستی میگم، مزاح کردم. ولی من از وقتی با تو مشوره میکنم، باور کن که همین فکرهای ناقم کم شده، مشکلات ما سانتر حل میشه.
میفهمی چرا؟
چرا؟
به خاطری که دو نفره مشکلات حل میکنیم، سنگینی کارم این رقمی نصف میشه. چرت و فکرم مشکل هیچ و حل نکده نمی کنم.
میخوایی یک مدت بازش یک مدت است به این فکر میکنم که گمش کن.
باز چی شده؟ خب بگو دی رقمی مرا دلاؤ نکدگه.
خب میگم یک کمی قرضدار هستم، نمیدانم چی کار کنم.
قرضدار؟ چی تو از این قرضداری تو مطال خبر ندارم.
خب برات نگفته بودم، راستش نمیخواستم که خودت با خبر شوی.
چی؟ طرف طلاعی مسعی میکنی؟ آصف برات بگویم که اصلا فکر فروششانم نکنی.
نه نه من نگفتم بفروشش، تو اگه بفروشی من خودم اجازه نمیتون.
قدرت مزاق کردم. من اطلاع را چی کنم وقتی که تو مشکل داشته باشی، تو قرضدار باشی؟ زندگی ما اون وقت خوب است که تو فکرات کمتر باشه، چورتی نباشی، در فکر خانوادیت باشی.
عارف جان من به خودت افتخار میکنم، زندگی و مشکلاتش مال هر دوی ماست. من که مشکل نداشته باشم تو مشکل نداری.
خوب گپای مرا یاد گرفتی ای بلاگک.
درست پس میتونم استاد، درست پس میتونم.
خب با شما دوستای عزیز هستیم. 11:21 دقیقه است. پیامکی رسیده از دوست خود ما محمد رضا جان از کابل، نوشتند که من بهارم تو زمین، من زمینم تو درخت، من درختم تو بهار، ناز انگشت های باران تو باغم میکنه.
دیوانه مهربان جان تو، جان دل من، تو شدی شب و پروانه دل من، توی درمان دل تب دار، مهربان تو به من، نفس و آرام جان، این حال مرا از عاشقی بدان، دیوانه شده من، مهربان در دلت به وجودار دلم، واگیر دارد آن نگاهت از تو بیمار دلم، دیوانه شده
خب دوستان عزیز، با پایان برنامه زنده باد زندگی رسیدیم. وقت خلاص شد. فردا انشالله گلچینی از برنامه زنده باد زندگی تقدیمتان میشه. هفته بعد هم با موضوع خوب مدارا انشالله به جمع شما خواهیم آمد. خدا یارتان.
شما بهتر می دانید. یک وقتای ما آدم ها با یک سختی های روبرو می شیم. وقتی که یک اتفاقای مطابق خواسته و پیشبینی های ما نیست، از اتفاقایی که در راه هست می ترسیم و تلاش می کنیم که با او اتفاقا روبرو نشیم. فکر می کنیم که گریختن خودش راه حل مشکل اوست، ولی گریختن هیچ چیزی رو درست نمیکنه. با گریختن مسئله حل نمیشه و کل اونا با زور خودشان باقی میمانه. فقط ما خود ما رو فریب میتیم، ولی دیر یا زود او اتفاقا خودشان به ما نزدیکتر میشن، چی بسا که خیلی سختتر و خیلی بزرگتر میشن. بر جای گریختن بهتر است که در میدان بانیم و نترس باشیم و برای حل کردن مشکلات ما بجنگیم و حتی اگه شکستم خوردیم باید بدانیم که تلاش خود کردیم. برای رسیدن به او طرف او باید ازش عبور کنیم. باید او بازی کنیم تا بگذریم. من خو البته این چیزا رو نمیدانم. شما که بزرگتر هستین خو بهتر از من میفهمین.
که میبینم که این دشت مشوش چراگاهی نداره خرم و فرش که خواهد شد بگوید ای حبیبان که خواهد شد بگوید ای حبیبان رفیق بی کسان یار غریبان مگر خضر مبارک بی درآمد ز یمن همتش کاری گشاید.
اگر چیزی بتواند غبار اندوه و پرده های غفلت را کنار بزند و تازگی و تراوت به زندگی و لحظه های ما هدیه کند، آن چیزی نیست جز کلام دلانگیز الهی یعنی قرآن. در مجال وادی نور با این زلال همیشه جاویدان همراه می شویم.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور عبادتی نصیبم کن که لحظه لحظه آن سرشار از یاد تو باشد.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله
سلام. سلامی پر از مهر به شما شنوندگان عزیز قرآنی. امیدوار هستیم که حالتان خوب باشه و روزگارتان بر وفق مراد. با برنامه در وادی نور از رادیو دری در خدمتتان هستیم. شما دوستان عزیز میتونین با شماره 2093-794-71-71-44 از طریق پیام رسانه تلگرام و یا سیستم پیامکی نظرات، پیشنهادات، انتقادات، پیام های صوتی و نوشتاری خودتان را برای ما ارسال کنید. در ضمن از جمهوری اسلامی ایران هم میتونین با شماره 3800-226 برای برنامه خودتان پیامک ارسال کنید. دوستان عزیز، با آگاهیتان میرسانیم که هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:37:32 هست. در این لحظه دل و جانمان را معطر میکنیم با تلاوت سوره های زها، شرح و تین با صدای استاد احمد عامر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. وأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا إذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟
صدق الله العلي العظيم. أقم الصلاة لذكري.
اذان ظهر به افق کابل.
مؤذن استاد مرتضی سادات فاطمی.
الله اکبر الله اکبر الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
آرزوی قبولی طاعات و عبادات داریم برای شما عزیزان و ارجمندان قرآنی. ما همچنان با برنامه در وادی نور از مشهد مقدس و از رادیو دری در خدمتتان هستیم. بخش بعدی برنامه با گویندگی خانم موسوی تقدیم به شما.
هدایت یافتگان
با نام و یاد خدا و با عرض سلام و آرزوی بهروزی برای شما دوستان عزیز شنونده، در این برنامه با خانم ناتاشا و داستان مسلمان شدنش آشنا می شویم. امیدواریم تا پایان با ما همراه باشید. دوستان، خانم ناتاشا یک مسیحی اهل انگلیس است که درباره مسلمان شدنش میگوید:
از 12 سالگی بسیار کنجکاو بودم و درباره مسائل روحی و معنوی به تفکر می پرداختم. ایمان من در اعتقاد به خداوند و قبول حضرت مسیح به عنوان نجات دهنده بشر خلاصه می شد. بزرگتر که شدم علاقم به مطالعه بیشتر شد. به همین دلیل دامنه مطالعات خود را گسترش دادم. در حین مطالعه منابع گوناگون یک بار به نکته جدید برخوردم، با آن اینکه مسیح علیه السلام نه تنها خدا نیست بلکه پیامبر الهی است که پس از او پیامبر دیگری نیز آمده است و بشارت آن قبلا به مسیح علیه السلام داده شده است. به همین دلیل کنجکاو شدم تا درباره پیامبری که بعد از مسیح می آید تحقیق و مطالعه کنم.
دوستان عزیز، خانم ناتاشا پس از مطالعه کتاب‌های زیادی درباره اسلام و پیامبر اکرم با حقایقی تازه روبرو می‌شود. این حقایق خانم ناتاشا را به اسلام علاقه‌مند می‌سازد. به همین دلیل تصمیم می‌گیرد که در کنار مطالعه درباره اسلام و جامعه مسلمانان نیز نزدیک شود. خانم ناتاشا از تجربه خود در این مورد می‌گوید:
این مسئله مرا علاقه‌مند کرد که در این باره بیشتر جستجو کنم و به همین دلیل خود را به مسلمانان نزدیک کردم. آنها با من مثل یک دوست رفتار می کردند، گویا من هم از آنان بودم. من هم با اشتیاق به گفتگو و مباحثه آنها گوش می کردم و مسائل خود را مطرح می کردم. کم کم احساس می نمودم به حقایق دست می یابم که همواره در جستجوی آنها بودم. در آنجا دانستم که اسلام به انسان راه درست زندگی را می آموزد و به آن جهت خدایی می بخشد. وجود الگوهای چون حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به ما امکان می دهد تا رفتار و کردار شایسته چون آن حضرت داشته باشیم و بر رستگاری دست یابیم. از آن به بعد در مراسم مسلمانان شرکت می کردم. گاهی در جشنها، نمازهای جمعه و در نشستهای دینی حاضر می شدم و بیش از پیش با اسلام انس می گرفتم. با اینکه آماده بودم که اسلام را با عنوان دین خود برگزینم، اما احساس می کردم وسوسه های شیطان مانع از پذیرفتن اسلام می شود. بالاخره با یاری خداوند مهربان بر این وسوسه ها غلبه کردم و سرانجام در ماه مارچ 1997 به دین مبین اسلام گرویدم و در حقیقت به دنیای وارد شدم که هر چی می دیدم جز خیر و نیکی در آن چیز دیگری نبود.
الحمدلله Allah loves me, Allah loves you, Allah loves righteous deeds. Left, right or wrong, I've made my choice, صراطاً مستقيم. الحمد لله, الحمد لله, الحمد لله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله I'm a Muslim I'm a
درود به شما و همراهی خوبتان. تا این لحظه با برنامه در وادی نور، بخش بعدی برنامه با گویندگی همکارمان آقای سید محمد علوی آماده پخش هست که تقدیمتان میشه.
دانستنی های قرآنی.
لا اله الا الله لا اله